الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره رأی، بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب اجود و تحریرات جلد 2 صفحه 424 تا 437. فرمایش مفصلی دارن با تلخیص و جوهرگیری و آسانسازی مطلبی که می فرماین از این قرار است. درباره مجهوره تاریخ می فرمایم که این حادثی که تاریخش مجهول هست و اگر در برابر حادث دیگری باشد که تاریخش معلوم باشد، در این صورت می‌بینیم در این صورت می‌بینیم که اون عدلی که یا اون طرفی که مجهول تاریخ هست یا برای استصحاب وجود دارد. چرا؟ چون موضوعش دارای دو جزء می شود. دارای دو جزء می شود، جزءی به وجدان و جزءی به تعبد. و اما از این به بعدش که دیگه نگفتم. و اما نسبت به اون طرفی که معلوم و تاریخ هست، اون طرف ببینیم اصلی وجود ندارد. همان بیان شیخ انصاری و محقق خراسانی را که به ذهنتون ثبت کرده باشید با یک اضافات و تغییراتی نظر ایشان همون می شود. چه بود نظر اون دو تا شخصیت؟ این بود که شک نداریم، معلوم تاریخ قبل از تحقق یقینا نبوده، معلومه دیگه تاریخش، بعد از تحقق یقینا هست، شک نداریم. این نکته از اون دو تا شخصیت بزرگ بود. محقق نائینی می فرماید که طرف دیگر مجهول تاریخ، شما این اصطلاح رو آشنا بشید، میگیم عدل در اصطلاح طلبگی یا نجفی طرف مقابلش رو میگن عدلش. شما با عنوان عدل ثبت کنید که دیگه ما سردردان نشیم، شما عبارات مختلف به کار نبرید. مجهول تاریخ که مورد استصحاب قرار گرفت با اون شرحی که دادیم، اما عدلش که چه بود؟ معلوم تاریخ. عدلش که عدلش یعنی اون طرف مقابلش بود. یه بار ترجمه کردن حفظ کنید که دیگه عدلش که معلوم تاریخ هست، به طور طبیعی از چند صورت بیرون نیست. یا یک عنوان بسیطی است، این یه ذره عنایت کنی، یک کمکی پیچش تنده، تا خیلی ساده میگم انشالله متوجه میشه. متوجه میشه یعنی در برای یک بار متوجه میشه، برای دوبار و سه بار کشته نشد. اون عدل یا یک امر بسیط منتزع از دو جزء هست که میشه چه؟ اون امر منتزع در مثال تقارن دو حادث موضوع حکم هست و این دو جزء که اسلام بود و چه بود؟ اسلام بود و موت مورث، موت مورث و اسلام وارث، این دو تا را یکی به تعبد یکی به وجدان ثابت میکردیم در اون فرض
میشود. خواهد بود که شما در برابر معلوم کامل یه نقطه اضافه هم مرحوم نایینی در قول شیخ و محقق بیان بفرمایید. خواهد در گشتید به عبدال جمعون مرحب شما بودیو که من کردم.
خوب الان داره این نقطه جدید اضافه میکنید
چه میدارم؟
بس این
میدارم
قرار
این یه
نقطه
اضافه
یه معلوم کاری
هم معلوم
نایی میگفته بشه. اجاب همین دارم در
باقی معلوم تاریخ زبان میکنم
بعد
از اسلام ها اسلام ها باید مرکب اصلی شد.
این اسلام که میبینید یه همیشه با ما هست، دست بردار نیست.
فهم خودم میگم که اشتباهی نداره.
خوب الان اجازه بدید همین بسیتو که نگفته بودم.
بله همون شما که دیاره یا هستید.
خیلی من بسیتو که نگفته بودم. تمام عدلش که یعنی همون معلوم و تاریخ که گفتیم در باره معلوم و تاریخ گویا چیزی اضافه بکنیم، الان میگیم دیگه این معلوم و تاریخ چند صورت بیرون نیست، اینا اضافات. یه صورتش اینه که این معلوم و تاریخ بشد یه امر بسیط، مثالش زدم که منتزع از دو چیز. اون دو جز چه میشود که گفتم پیچش تنده؟ اون دو جز نقشه چی میشود؟ محقق میشود. محقق و معید فاصله دارد. محقق این موضوع میشود، یعنی اگر آقای علیزاده اجازه بدن، اسلام و موت مورث که آمد اینجا دیگه جز موضوع نیست، اینجا محقق موضوع هست، زمینه برای تحقق موضوع می شود. موضوع ما الان چیه؟ تقارن منتزع از این دو عنصری که یکی وجدانی بود و یکی بالاصل بود. پس از آن که اینو عنایت فرمودید که موضوع بسیط شد و اون دو جزئی که مورد استصحاب قرار می گرفت محقق شد، استصحاب در اینجا اگر جاری بشود کجا جاری می شود؟ نسبت به آن دو جزء جاری می شود. استصحاب که به آن دو جزء جاری بشود چی رو ثابت میکند؟ تقارن رو ثابت میکند و نتیجتا میشود اصل مثبت که با تحقق آن دو جزء تقارن ثابت میشود. تقارن که ثابت شد، تقارن لازم عقلی است و این میشود اصل مثبت که دیگه جایی برای اعتبار ندارد. اما صورت دوم، یعنی صورت دوم در چه رابطه؟ در رابطه با فرد معین. درباره فرد معین محقق نائینی فرماید که این فرد معین پس از آن که تحقق پیدا کرده است قطعی شده، غایت استصحاب قطع شد. غایت استصحاب چیه؟ یک یقین سابق و یک شک لاحق. یقیناً که محقق شد نقص یقین به نقص یقین به یقین می شود، نه نقص یقین به شک. استصحاب می برد. این تعبیر تغییر عبارت بود با بیان محقق نسبت به بیان محقق خراسانی و چه؟
یکیش
که آنهایی چند حالت میتونه داشته باشه، یکیش که عنوانش معنی بسیطه. بعدش که همین که گفتم، حال دومش اینه که اگر پس عنوانش رو ننمیشه دارا بمیزید. حالت اول اینه که امر منتظر باشد. حالت دوم اینه که خود این فرد متعین، فرد معلوم الحدوث، استصحاب را قطع میکند. این حالتها برای چیه میدونید؟ حالتها برای اینه که استصحاب در معلوم التاریخ جاری نمیشود. پس حالت دوم ما که یا راه دوم یا توجیه دومی که میتواند جلوه جرایان استصحاب را در معلوم و تاریخ بگیرد این است که در معلوم و تاریخ احسن تام قاطع قطع. آفرین، تعبیر ذوقی هم گفتید عیبی نداره. قاطع قطع یا به عبارت دیگر نتیجهش می شود چه؟ نقض یقین به یقین. خب من صورت
مثال مورد دوم
خود معلوم التاریخ، شما یقین دارید که موضوع ارث شما چه بود؟ موضوع ارث این بود که اسلام وارث و موت، اسلام وارث و موت مورث. موضوع چه میشد؟ جزء موضوع اسلام وارث بود که وجدانی بود، جزء موضوع اصل بود عدم موت مورث قبل از اسلام وارث. استصحاب میکنیم تا اسلام وارث، یعنی بعد از اسلام وارث اگر موت اتفاق افتاده باشه موضوع محققه. حالا درباره اسلام وارث شما است که فرد معلومه نمیتونید استصحاب جاری کنید. درباره فرد معین نمیتونید استصحاب جاری کنید. چرا؟ برای که قطع کرد قطع را، قطع یقین سابق. یقین سابق چه بود؟ عدم اسلام بود، اسلام آمد، نقض یقین به یقین شد، پس استصحاب جاری نمیشود. معلوم شد؟ بسیار.
همین وجود مرکب در طول مجموع تاریخ هم هست. اگه ما ولی همون اون راه شکل راضی و شاگردش محفظ سیدی از این همون برقراره. این رو فقط در مجموع تاریخ واقعا به عدم اتصاله برقراره. من از اون مسیح رفتن.
بعد می فرماید که درباره موضوعی که مردد باشد بین مجهول و معلوم، یا به عبارت دیگر اگر متعلق استصحاب ما احدهما مجهول التاریخ بود، قضیه از این قرار است که گفتیم در مجهول التاریخ استصحاب جاری می شود با شرحی که دادیم، و در معلوم التاریخش استصحاب جاری نمی شود با شرحی که داده شد. اما اگر سبک محقق نایینی یکم جا به جاست، محقق خراسانی و شیخ انصاری اول مجهوله یا گفتن، بعد احد و همال مجهول را، ایشان اول احد و همال مجهول رو گفتن بعد مجهوله. اما می فرماید که اگر فرض کردیم هر دو حادثه مجهوله تاریخ بود، در مثال چه بود؟ اسلام هم تاریخش معلوم نیست، موت مورث هم تاریخش معلوم نیست. اگر هر دو مجهوله تاریخ بود، ایشان می فرماید که در هر کدام استصحاب جاریست طبق نظر شیخ انصاری، ولیکن تعارض میکنن و بعد از تعارض هم تساقط. اینجا میفرماین که محقق خراسانی به تعبیر ایشان علامه محقق صاحب کفایت توجیه دیگری را ارائه فرمودن، هرچند عباراتنا شتا و حسنق واحدون هست، هر دو قائلن که استصحاب در مجهوله تاریخ جاری نیست. اونتا شیخ انصاری بفرماید که جاری هست با تعارض از بین می رود و محقق خراسانی بفرماید که ارکانش کامل نیست. که چه بود ارکان؟ اتصال شک به یقین محرز نیست. که شرط چه بود؟ شرط احراز بود که اگر احراز نشود شبه مصداقیه می شود، تمسک به دلیل استصحاب در شبه مصداقیه جایز نیست یا تمسک نمی شود، که مکرر گفتیم و تکرار نکنیم. اینو فهمیدیم. آنگهی می فرماید که نکته اضافی که عنایت کنیم، می فرماید با جوهرگیری و تلخیص و آسانسازی که فرمایش محقق خراسانی درست است که اتصال شک به یقین در استصحاب نقش اساسی دارد و قدر متیقن است، اگر انفصال باشد شک در شمول دلیل میکنیم و شک در شمول مساوی با عدم شمول است، شبهه مصداقیه می شود. این درسته، اما باید دقت کرد که منظور از اتصال شک به یقین اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن است، نه اتصال زمان یقین به شک. چرا؟ برای اینکه یقین و شک من از صفات نفسانیت وجدانیه، شک بردار نیست، از وجدانیات است. خود طرف میداند که الان یقینم کجای کاره، میداند الان شکم کجاست. این دیگه شک بردار نیست که ما بحث کنیم که اینجا شک با یقین اتصال دارد یا ندارد. لذا اگر بحث از اتصال شک به یقین باشد جای بحث ندارد، بلکه بحث جاییست که ما شک بکنیم که مشکوک ما به متیقن اتصال دارد یا ندارد. مثال از نو تکرار می شود که دیگه تکرار نکنم، همان مجهوله تاریخ. در مجهوله تاریخ چون احتمال می دیم مشکوک شماره، مثلا یقین شماره یک بود، مشکوک شماره دو و شماره سه بود، طهارت و حدث ما که درباره ابقاء شماره دو استصحاب میکنیم، احتمال میدیم که شماره یک بعد از شماره دو باشد یا قبل از شماره دو باشد. اگر قبل از شماره دو باشد که فحد فاصل میشد بین یقین و این شماره دو، در حالی که شک کردیم، در وضعیتی که شک به وجود آمد، اتصال احراز نمیشود و احراز اتصال شرط اساسی بود. این مطلب که اینجا گفته شد میفرماید که بنابراین ما درباره اتصال یقین به شک فقط اتصال متيقن و مشکوک رو بگیریم که در اون مثال گفتیم و کامل شد. این نکته تکمیلی از ایشان بود نسبت به فرمایش محقق خراسانی. اون یعنی فرمایید تا اینجا بحث در این بود که ما علم تفصیلی داشته باشیم به احد و طرفین یا احد و حادثین، ولی که اگر علم تفصیلی نبود، علم اجمالی بود، اینجا چه می شود؟ یه لحظه عنایت کنید فرق این دوتا رو بگم بعد وارد بحث بشیم. تا اینجا علم تفصیلی بود، یعنی تا اینجایی که شیخ انصاری و محقق خراسانی بحث کرده اند، در حقیقت علم تفصیلی است، ولی شبه آمده است در مصداق اصل علم برای مکلف. باز یه توضیح دیگه بدم، علم اجمالی هم دو قسم است. علم اجمالی نسبت به خود مکلف فی نفسهی، علم اجمالی نسبت به متعلق علم. اصطلاح معروف علم اجمالی این قسم دوم که اجمال در متعلق، بر اساس بیان محقق خلائنی علم اجمالی دو قسم است. یه علم اجمالی که مربوط میشد به متعلق علم، علم داریم یکی از این دوتا علم نجسه، چیه؟ متعلق اجمال دارد. شما در رسائل یه سؤال و جواب در حافظه دارید، سؤال چه بود؟ سؤال این بود که علم که اجمال ندارد، اجمال از کجا آمد؟ جوابشو گفتید که اجمال در متعلق است. علم اجمالی از باب وصف شیء حال متعلق هست،
منشأ
اجمالی. بسیار خوب، انشاءالله که نظر شما همین باشد که من میگم دیگه، ولی وارد بس نشین که گرم بس گرزن و الا کلمه منشأ لغزش دارد. یکی متعلق خیر از منشأ است، منشأ علم از او پیدا میشد، متعلق علم او تعلق میگیرد. منشأ در ابتداست، متعلق در انتهاست. منظور حضرت عالی از منشأ همون متعلق هست که من ذهن خوانی میکنم با شما دیگه از نزدیک آشناست. بنابراین گرفتیم که چه شد؟ علم اجمالی دو قسم شد بر اساس بیان محقق خنایی. اگر این دو قسم شد از ابتدا مثل دو قسم حکومت از اول حل نکنید، وارد که بشد گیر میکنید که کجای اجمال هم؟ هر دو قسمش یه جور اجمال هم، چیکارش کنید؟ اون مثال هایی که شیخ گفتن اونا هم علم اجمالی بود، الان که ما میگیم اینا هم علم اجمالی، فرقش چیه؟ پس خوب دقت کنید که علم اجمالی دو قسم شد. علم قسم اول چه بود؟ اجمال در متعلق. قسم دوم اجمال در ذهن مکلف، یا اول اجمال در ذهن مکلف گفتم، قسم اول اجمال در ذهن مکلف، قسم دوم اجمال در متعلق. در اینجا در این مثال شیخ محقق خود محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه تصریح میکند که تا اینجا علم تفصیلی بود، یعنی مکلف به طور تفصیل علم داشت که احد هما، این در ذهن مکلف این علم تردید نداشت، ابهام نداشت، اجمال نداشت، بله محقق. اما اگر فرض کنیم که در ذهن مکلف به ما هو و مکلف علم محقق نیست، یعنی یک علم اجمالی است که یک ظرف نجس شده است، فقط کدام کجا به چه صورت اون متعلق و کار نداریم، در خود ذهن مکلف یک علم اجمالی، یک ظرف نجس شده است، اون علم اجمالی که در ذهن مکلف علم تفصیلی بود چه بود؟ تفصیلا یکی از این دو تا ظرف، ولی شبهه در متعلق، در این فرضی که الان میگه شبهه در متعلق نیست، به شبهه در متعلق کار نداریم، خود ذهن یه علمی دارد که متعلقش اصلا معلوم نیست، به این بوده، به یکی بوده، به دو تا بوده، اصلا معلوم نیست. فی ذهنه علم اجمالی، می فهمد که اگر علم اجمالی بود در خود ذهن مکلف علم اجمال داشت، منهای متعلق مسئله به سه صورت تصویر و تصور می شود. صورت اول این است که می فرماید مکلف علم داشته باشد که یکی از این ظروف، یکی از این انا نجسه، ولی هیچ گونه رد پای معلوم نیست، اجمال در حد اطلاق کردن درد میگرد. خیلی مکلف اصلا هیچ گونه معلوماتی نداشت، یعنی علم خود مکلف به تفصیل یه جایی تعلق نگرفته بود، فقط میداند یکی از این ظروف نجس. این صورت اول. صورت دوم اینه که علم دارد که این ظروف، بر اساس مثال محقق نائینی، مکلف علم دارد که این ظروف که در داخل اتاق هست پاکه، یک ظرفی که خارج از اتاق هست، ایشان میگه فوق سقف، خارج از سقف، زیر سقف روی سقف، این توی مثال بزن. حالا ما مثال اینجوری گفتیم، ظروفی که در داخل اتاق هست یقینا پاک، یه ظرفی که خارج اون نجسه، هیچ ممیزات، ها عفوا، او خارج سقف یه ممیزاتی دارد، خصوصیت دارد، ظرفی بزرگتریه مثلا، یا مثلا وزنش سنگین تره، خصوصیتی دارد، اینو میداند، ولی بعد از این تعیین اون نجس یه مرتبه اشتباه صورت میگیرد که اون ظرفی که نجس بود الان کجا شد، توی این ظرف هاست یا نه جای دیگری است، یک اشتباهی فراگیر به وجود میاد. این صورت دوم. صورت سوم میفرماید همین صورت دوم به حاله ها، یقین داریم به طهارت ظروف داخل اتاق و نجاست ظرف خارج، اما اون ظرف خارج ممیزات ندارد، به تعبیر ایشان، من این کلماتی که به کار میبرم فکر نکنید که چرا کلماتت عباراتت فرق کرد، توجه دارم به متن، متن ایشان ممیزاتی ندارد، اصلا ممیزاتی ندارد. و بعد هم اشتباه می شود به هر دلیلی که نجس اونی که بیرون اتاق بود اون هست یا این ظروفی که داخل اتاق بود. اشتباه در تطبیق، اشتباه در تطبیق می شود، شبه ایجاد می شود. این سه صورت آلا، این سه صورت رو که در نظر گرفتی خوب اشکال تو بد نیست. دو صورت آخر برمیگرده به متعلق آخرش، حالا اجازه میفرماید این سه صورت رو که در نظر گرفتیم، صورت اول که چه بود؟ که عبارت بود از اجمال از شخص عالم، یعنی علم اجمالی داشت، هیچ چیز دیگه نبود. در این صورت می فرماید اتصال شک به یقین موجوده، چون علم اجمالی است، شک هم با علم اجمالی ارتباطش برقرار، استصحاب جاری می شود و هر قسمتی را که فاصله در نظر می گیرید یا در متعلق علم اجمالی قرار دارد یا در متعلق شک قرار دارد. پس اتصال بین شک و یقین برقرار، فاصله وجود ندارد، چون علم اجمالی چی میکنه؟ علم اجمالی یکی از محصلاتش اینه که دامنش وسعت دارد، وسعت که داشت فاصله رو از کم میکند و اتصال بین شک و یقین وجود دارد، استصحاب جاری میشود ولی با تعارض تساقط میکند. دو فرده دیگه، دو حادث هست و دو حادث کدوم دو حادث؟ ظرف داخل اتاق و ظرف بیرون. پس به نسبت به هر دو استصحاب جاری میشود ولی با تعارض تساقط میکنه. اینجا چی؟ اینجا صحبت از عدم اتصال نیست. چرا؟ چون علم اجمالی است، علم به فرد نبود که تا احتمال بدیم که قبل و بعدی وجود داشته باشد. علم اجمال اجمالا یکی از اینا، محدوده علم یا تا خط دوم میرسد، محدود شک هم از خط سه میرسد تا خط دو. پس اتصال شک و یقین برقراره. این نکته دقیق بود که بگیرید. اما در مورد دوم و همینطور سوم بگید چه میشد؟ اتصال شک با یقین برقرار نیست. چرا؟ برای اینکه اون دو صورت تقریبا اجمالش برمیگرد به اجمال در متعلق که آقای زندی پیشاپیش ذهنش حرکت کرد. موقعی که اجمال در متعلق برگشت چی میشد؟ اجمال در متیقن و مشکوک. صحبت که از اجمال در متیقن و مشکوک بود چه میشود؟ زمینه برای اتصال شک به یقین فراهم می شود. در آن دو صورت اتصال بین شک و یقین برقرار نیست، مثل مثال هایی که قبلا زدیم و تکرار مکررات شد. در نتیجه یک نکته ای را هم اضافه می کند و تمام که اینو جمعش کنیم. اون نکته ای که اضافه می کند می فرماید اینه که توارد حالتین، البته من قبلا مثالش رو زده بودم با استفاده از بیان همین اعاظم، ایشان تصریح میکنن که توارد حالتین، توارد حالتین چه بود؟ توارد حالتین طهارت و نجاست نسبت به ظرفیست که میرد داخل آب پاک میشد میاد بیرون تنجیس میشود. دلو بود. نسبت به توارد حالته اشکال کار چه بود؟ احسن تو قطعا اتصال بین یقین و شک قطع میشد و استصحاب جاری نیست. تا این قسمت از مطلب که در ابتدا هم ایشان فرمودن این شد که رأی ایشان مطابق است با رأی محقق خراسانی. خودشان شیخ انصاری گفتن عیبی ندار، محقق خراسانی هم با شیخ انصاری در رأی موافق است ولی در مرعا موافق نیستند. مرعای شیخ انصاری تعارض مرعای محقق خراسانی عدم تمامیت ارکان هست. تا این قسمت بیان محقق نائینی کامل شد، اما رأی و نظر سیدان الاستاد و تحقیق فردا انشاءالله. سلامتی آمان زمان، سلامت خدا.